شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوی پیشین با جناب قروی درباره مشروطیت و به این جهت که ایشون سخنرانی داشتند در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت که این سخنرانی از طریق این رادیو هم پخش شد و به علت وقت‌های معمول در سمینارها این سخنرانی به طور فشرده انجام شده بود و ما با جناب قروی قرار گذاشتیم که به طور مفصل و مشروع از مجموعه تحقیقات و بررسی‌هاشون این گفتگو رو ادامه بدیم. جناب قروی، می‌خواستم محبت کنید و به طور خلاصه از آن چه که در جلسه قبل گفته شد برای شنوندگان و برای یادآوری بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این گفتگو.
بله، با کمال میل در جلسه گذشته بیشتر به مقدمه پرداختیم و قرار بر این گذاشتیم که درباره سخنرانی که من داشتم تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، اون رو ما به دقت بشکافیم و طی جلسات چندگانه‌ای که خواهیم داشت فصل به فصل دربارش حرف بزنیم. اشاره کردم در اون جلسه که نه تنها به گمان من بلکه به باور بسیاری از کسانی که در این رابطه تحلیل های کردن و بررسی های کردن، بیگمان اگر آذربایجان رو ما از انقلاب مشروطیت حذف بکنیم چیزی نمیمونه. در اون جلسه اشاره کردم که اگر تصور کنیم اون اتفاقی که در آذربایجان افتاد نمیافتاد و آذربایجان هم و تبریز هم مثل همه شهرهای دیگه ایران به سکوت ادامه میداد، بیگمان محمد علی شاه سلطنتش رو فارغ البال بدون مزاحمت چیزی به نام مجلس یا چیزی به نام انجمن تبریز ادامه میداد و شاید سالیان بسیار سلطنتش ادامه پیدا میکرد. بعدا هم احمد شاه میتونست به جای اینکه در 12-13 سالگی پادشاه بشه، میتونست در سن طبق معمول به سلطنت برسه و چهره جو به اصطلاح پلیتیک ایران ما نوع دیگری از آب در میمد. و در رابطه با نیروهای خارجی هم میدونیم، اشاره کردم که دولت روسیه با تمام قدرت حامی محمد علی شاه بود و از این گذشت از در مقابل هم دولت انگلیس هم باز شاهد بودیم که دائم در حال چرک انداختن و بررسی کردن که گاهی به روسیه بسیار نزدیک می شد، گاهی مقداری پا عقب می زاشت در رابطه با حفظ منافع خودش، عمدتاً هندوستان و خلیج فارس. و نفتی که از جنوب ایران شروع شده بود که ببرند، در این رابطه به منافع خودش مثل همین حالا بیش از هر چیز دیگری، یعنی در رأس به منافع خودش میاندیشید. و محمد علی شاه و به احتمال زیاد جانشینانش هیچ مشکلی نمیتونستن با انگلیس داشته باشن. به این دلیل ادعا میکنم که اگر ما در بایجان رو از مسئله مشروطیت بگیریم، بیگمان ما امروز یک تاریخ دیگری از اون زمان به بعد میداشتیم.
بله.
بعد هم اشاره کردم به این که به دلیل این که معتقدم که اون اتفاقی که در آذربایجان افتاد یک اتفاق بختتن و ناگهانی نبوده و اتفاقی نبوده که یک باره مردم دچار احساسات بشن و کاری انجام بدن، بلکه مبتنی بر پیشزمینه های تاریخی فرهنگی بسیار طولانی بوده. اونچه که در آذربایجان وجود داشته و داره ادامه خط ممتد هزاره هاست. و همین دلیل به این فکر افتادم که وقتی که این مسئله رو میشکافم به تاریخ آذربایجان یه نگاهی بکنم و خط هزاره ای حال بکشم و بعد برسم به این که آذربایجان چه رفتاری کرد و نقش آذربایجان در مشروطیت چه بود. برای این کار ما فصل بندی کردیم، قرار بر این گذاشتیم که من ابتدا یک نگاهی بسیار اجمالی به تاریخ ایران، نه خیلی قدیمترها، از دوران ورود اسلام به ایران به بعد بکنم و نگاهی به پیش زمینه به شدت مختص و مشخص مشروطیت که جریان جنبش تنباکوس بکنم و بعد هم به نقش عناصر مؤثر در انقلاب مشروطیت اشاره بکنم و برم به مسئله آذربایجان. آذربایجان رو از دورترهای تاریخ بررسی بکنم تا برسیم به اون 11 ماه انقلاب تبریز که بیگمان به اعتراف همه اونهایی که بررسی کردن اون انقلاب 11 ماه عملا انقلاب راستین و قابل پذیرش مشروطیت بود که خون تازه در رگهای انقلاب مشروطیت جاری کرد و فرصتی داد که مردم بتونن دوباره مشروطیت رو به دست بیارن و مسئله نظام پارلمانتاریستی، نظام انتخاباتی در ایران از اون زمان به بعد همچنان به حیات خودش ادامه بده. گرچه میدونیم که اشاره البته خواهم کرد، گرچه میدونیم که بالا پایین ها و فراز فرود های بسیار زیادی مشروطیت داشته و نظام پارلمانتاریستی ایران بیشترین دورش رو در زیر خفقان های شدید تحمیل شده از طرف حاکمیت گذرونده، ولی در عین حال این چراغی بوده که اگر هم به سوسو زدن افتاده هرگز در ایران خاموش نشده و امروز که ما در اوائل قرن 21 هستیم یک سنت 100 ساله نظام انتخاباتی پارلمانتاریستی داریم که این بیگمان یکی از موجبات افتخار ما ایرانی هاست.
بله.
این فکر میکنم که کافی باشه برای نگاهی به جلسه گذشته کردن.
حتماً.
خب حالا میفرمید که
بفرمایید دنباله این گفتگو بپردازیم.
بله. همینطور که عرض کردم به دوران پیش از اسلام اشاره نمی کنم و از اسلام، از ورود سربازان عرب به ایران به بعد اشاره می کنم. امیدها و خوشباوری هایی که ایرانی ها در رابطه با پذیرش اسلام و اومدن سربازان عرب به ایران به دل راه داده بودند، با توجه به اینکه می‌دونیم در بسیاری از نقاط ایران ایرانی‌ها و بسیاری از سربازان ایرانی مقاومت چندانی نکردند و به قول بعضی از مورخین شعارهای برابری طلبی و آزادی طلبی اسلام جلوتر از سربازان عرب حرکت می‌کرد، و این امیدها به خاطر اینکه بتونن از شرایط بسیار ناهموار و سختی که در دوران پیشین به خصوص در دوران ساسانیان داشتن رها بشن، دل به این امیدها دادند. اما این امیدها و این روزهای خوش بسیار دولت مستعجل بود و چندانی نپایید. به مجردی که به وسیله معاویه سلسله اموی مستقر شد در کشورهای اسلامی که برابر بود با سال 40 شمسی بعد از اسلام، که 88 سال شمسی ادامه پیدا کرد، در این دوران روزهای سختی دچار ایرانی ها دچار روزهای بسیار سختی شده.
بله.
و هرچی زمان میگذشت رفتار حکام عرب با ایرانی ها بدتر و بدتر میشد و بسیاری از اون بهره کشی ها و مالیات های مضاعف که از ایرانی ها گرفته میشد به مرور زمان با اسمهای دیگه دوباره برقرار شد. با توجه به اینکه نظام اقتصادی اون زمان ایران نظام کشاورزی بود، میتونیم حدس بزنیم و توجه کنیم که وقتی داریم از توده های مردم ایران حرف میزنیم، عمدتا از توده های زارع ایران داریم حرف میزنیم که آسیب پذیرترین قشر های ایران بودن که حکام به راحتی میتونستن اونها رو در دسترس داشته باشن و به هر میزانی که میخواستن از اونها اخاذی بکنن. در حال به مجرد استقرار حکومت اموی، مقاومت های مردم ایران بر علیه این حکام جدید که رفتارشون با ایرانی ها هر روز زشتر و نابرابرتر میشد و با نامیدن ایرانی ها به نام موالی و عجم اونها رو مورد تحقیر قرار میدادن، مقاومت ها هر روز بیشتر میشد. به خصوص فراموش نکنیم که به لحاظ ثروت فرهنگی ایرانی ها نسبت به قومی که به اونها حاکم شده بودن برتری های غیر قابل تردید داشتن، ولی با همین حرفا مورد رفتار دوگانه قرار می گرفتن و اونها به مرور زمان به اصطلاحی که امروز رایجه به صورت شهروندان درجه دو در می مدن. گرچه روشنفکران ایرانی در دستگاه های خلفا به مرور زمان وارد می شدند، ولی در اون زمان اموی این تعداد بسیار کم بود. در دوران در تقریبا در 10 سال آخر این دوران 40 ساله، دوران 88 ساله امویان، مقاومت ها هر روز بیشتر می شد تا اینکه یکی از اون مقاومت ها که بسیار تاریخ ساز و دوران ساز شد به وسیله بهزادان پسر ونداد هرمزد که در تاریخ به نام ابو مسلم خراسان معروفه انجام گرفت.
بله.
ابو مسلم با فرماندهی و رهبری بسیار ماهرانه‌ای ارتش بسیار مجهزی فراهم کرد و به قلع و قمع امویان پرداخت و بالاخره همین بهزادان بود که آخرین که مروان حمار رو یا مروان خر رو عنوان آخرین خلیفه گذاشت، به خاطر اینکه با کشتن مروان نقطه پایان به خلافت اموی گذاشت. ولی با تأسف بسیار میدونیم که ابو مسلم تاج خلافت و حکومت رو به سر عباسیان گذاشت که اون زمان به ادعای آل هاشم بودن شعارشون و ادعاهاشون این بود که یک نظام مبتنی بر عدالت و برابری و برادری مستقر خواهند کرد، که البته ادعاها دروغ بود و باور کردنها و امید بستنها اشتباه بود. و در همینطور که میدونیم بهزادان ابو مسلم اولین قربانی همین خطا در محاسبه شد و به وسیله خلیفه عباسی کشته شد.
بله.
با کشته شدن ابو مسلم خیزش ایرانی ها بیشتر شد، عده زیادی به خونخواهی ابو مسلم بلند شدند بها فرید ابن مغنه، سنباد، استاد سیز، حمزه پسر آزرک و عبدالله پسر رونده، مازیار، شعب مختلف خوارج، سرخ علمان، شعوبیه، سپید جامگان، اصحاب اسب، همه این ها گروهایی بودند که در دوره های مختلف بر علیه ستم خلفای عباسی بلند شدند، که در سپهبد استاد سنباد که معروف میگن که در تاریخ آمده که در حدود 60,000 نفر در اسمش سپهبد فیروز بود، سنباد که به خونخواهی ابو مسلم بلند شده بود، در نبردها 60,000 نفر را از دست داد. این رقم رو وقتی میگیم باید توجه بکنیم که با معیار و مقیاس‌های اون زمان این نشون دهنده این هست که اولا این آقای سپهبد فیروز ارتش بسیار قوی می‌داشته و دوم این که نشون دهنده این هست که قشرها و گروه‌های مختلف ایرانی از گوشه و کنار ایران آنچنان بسیج شده بودن که آمده بودن و در زیر پرچم فیروز می جنگیدند. البته ما می دونیم که بسیاری از اون زمان جنگیدن ها و سربازگیری ها یا بر مبنای نیاز اقتصادی بود، ولی امکان این که یا به خاطر نیت و آرمان خواهی بود، البته اطلاق همه اون هم افرادی که در این رابطه می جنگیدن به منشأ اقتصادی کار غلطی است و می بایست بپذیریم که روحیه مبارزه با خلفا در سرتاسر ایران زمین گسترده بود.
بله.
و بعد از در این جریان همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه یکی از معروف ترین نهضت ها، نهضت خرمدینانه که از خراسان شروع شد در طبرستان یا تیپورستان که بخشی از مازندران امروز، در اونجا پا گرفت، قدرت بیشتری یافت و در آذربایجان به اوج رسید که ابتدا با رهبری جاویدان و بعد هم به فرماندهی بابک که یکی از دیرپاترین مبارزات بر علیه خلفا بود که دوران جنگ های بابک 21 سال طول کشید.
بله.
در صحبت های گذشته هم به این مسئله من اشاره کردم که گفته میشه در بعضی از تواریخ هست که گاهی تا 500,000 نفر در رکاب بابک می جنگیدن. اگر هم بپذیریم که این 500,000 اغراق بوده، حتی به نصف اون هم بسنده بکنیم و بپذیریم، باز نشون دهنده حضور دائمی اندیشه مبارزه با این تسلط سلطه‌گری خلفا در تمام ایران بوده و نمیتونیم بپذیریم که این عده این سربازان در این شمار بسیار بزرگ میتونسته از منطقه کلیبر یا مغان ایران تأمین بشه. همچنان که مورخین گفتن، از ری و همدان و اصفهان و خراسان نیروهای داوطلب به طرف بابک هجوم آورده بودند که گاهی اوقات تعداد اونها بسیار زیاد میشد. البته تلفات نیروهای بابک و تلفاتی که به نیروهای خلیفه وارد میشد ارقام بسیار گزاف و بزرگی است که در تواریخ اومده. بعد از 21 سال با سرکوبی و کشتن بابک، حرکت خرمدینی خفه نشد. در ری و همدان و به خصوص اصفهان برای سالیان دراز ادامه پیدا کرد. بعد از این دوران اولین گروهی که زیر بلیت خلفای عباسی اما با سبقه و منشأ ایرانی در بخش‌های از ایران حکومت کردند، طاهریان بودند که به مدت حدود 50 سال گرچه خطبه به نام خلیفه می‌خوندن از طرف اونها حکم می‌گرفتن، ولی به هر حال یک دستگاه ایرانی را انداخته بودند. و بعد سامانیان و علویان هم برای به مدت 60 سال در طبرستان به صورت مستقل از خلیفه حکومت می‌کردند. و بعد صفاریان و سامانیان که البته اگر خوب دقت بکنیم صفاریان تنها دولت خالص ایرانی میتونه قلمداد بشه که بیشترین فاصله رو با خلیفه بغداد داشت و سامانیان که تقریبا همزمان با صفاریان با چند سال عقب جلوتر زندگی میکردن و حکومت میکردن در بخشای از ایران از خراسان تا ماوراءالنهر تا سیستان و بلوچستان اون بخشها رو زیر حکومت خودشون داشتند
بله.
که همین گاهی اوقات خطبه به نام خلیفه میخوندند گاهی اوقات سکه به نام خودشون میزدند از قبل حکومت ایرانی سامانیان بود که ما شاهد رشد جریانی شدیم که بعداً به نام سلسله غزنویان وارد تاریخ ایران شد
بله.
در همین زمانها در این دوران سامانیان تا غزنویان دیالمه آل زیار و آل بویه هم در بخشای از ایران در گیلان و در مازندران حکومت کردند و غزنویان همینطور که میدونیم کسانی بودند که به چند نسل در دربارهای سامانیان از غلامان ترک بودند که در دربار سامانیان رشد کرده بودند و بعد به مال و منال و قدرت رسیده بودند تا اینکه سبکتکین به صورت مستقل حکومتی برای خودش تشکیل داد که این سلسله از 223 سال در تاریخ ایران حضور داره که معروفترین سلطان محمود غزنوی است که سلطان محمود رو بیشتر ما ها میشناسیم همچنان که در تاریخ هم آمده میدونیم که سلطان محمود گرچه تبار ترک داشت ولی با چند نسل در ایران زندگی کردن به شدت ایرانیزه شده بود و همون بود که فردوسی رو حکیم ابوالقاسم فردوسی رو گفته می شود که پیشنهاد داد که شاهنامه رو تنظیم بکنه و اگر راست باشه اون شعر بیت معروف فردوسی در رابطه با رفتار سلطان محموده که گویا قرار بود بهش طلا بده که نداد که میگه که اگر مادر شاه بانو بودی برای سیم و زر تا به زانو بودی
بله
در حال سلطان محمود حکومتی راه انداخت البته همه اینها پیشترها به اسلام گرویده بودن و مسلمان بودن با سلطان محمود 12 بار به هندوستان لشکر کشید با توجه به اینکه میدونیم که در اون زمان هندوستان از کشورهای فرهنگهای بسیار جا افتاده و بسیار به لحاظ فرهنگی غنی و در این حال دارنده گرانبهاترین ذخایر طلا و جواهر بود محمود 12 بار به هندوستان لشکر کشید و یکی از شاهان مقتدر و در این حال مثل همه شاهانی که بر ایران حکومت کردند دیکتاتور و زورمدار بود
بله به سومنات حمله کرد
بعد از اون سلطان مسعود به قدرت رسید که در دوران سلطان مسعود بود که قبایل ترکمن از شمال شرق و شمال غرب ایران وارد سرزمین های ایران می شدن که ابتدا و بعضی اوقات سلطان مسعود اونها رو به زور به عقب می رونده و جلوی ورودشون رو میگرفته و در مواردی اونها رو به دلایل سیاسی در بعضی از نقاط مرزی حکومتش اسکان داد که همون اسکان گرفتن اونها باعث شد که در سالهای بعد گروه گروه و قبیله به قبیله تعداد بیشتری از اونها به ایران بیان و پاره از اونها در دستگاه های حکومتی حضور داشته باشن مناصبی بگیرن و به این ترتیب زمینه پیدایش سلاطین سلجوقی در ایران پیدا شد. سلجوقیان هم باز در ایران سالیان دراز حکومت کردند. حدود 150 سال که یکی از شاهانش که آل برسلان باشه حکومتش رو از سیهون رود سیهون که امروز بخشی از ازبکستان هست تا دریای مدیترانه گسترش داده بود
بله.
در همین زمان ها اتابکان آذربایجان باز از طرف سلجوقیان در اونجا حکومت میکردن. وقتی که قدرت مرکزی رو نسبتاً ضعیف میدونستند، ضعیف میدیدند، اعلام استقلال میکردن، باز سکه به نام خودشون میزدن و اگر اون حکومت مرکزی پنجه قوی به طرفشون دراز میکرد، باز دوباره اظهار انقیاد و اطاعت از اون حکومت میکردن. باز در همین زمان خوارزمشاهیان رو داریم که خوارزمشاهیان از منطقه خوارزم که تقریبا جنوب دریاچه آرال که امروز بخشی از جمهوری ازبکستانه در اونجا بودند و به مرور زمان بیشترین مناطق زیر سلطه سلجوقیان رو تصرف کردند و حکومت مقتدری راه انداختند و همین سلطان محمد ملک شاه سلطان محمد خوارزمشاه بود که یادمون هست که وقتی که چنگیز سفرهای خودش رو به ایران فرستاد، اون رفتار زشت بسیار پرخطری رو با اونها کرد و چنگیز که هیچ وقت حتی تصور جنگیدن با ایران رو به دل راه نمیداد، با این عمل جنایتبار شاه خوارزمشاه به فکر حمله به ایران افتاد. اون زمان ایران به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ در منطقه مطرح بود و دست و پنجه نرم کردن با اون آسان نمی نمود و می شد که چنگیز از راه مسالمت‌آمیز و برقراری رفتار همزیستی مسالمت‌آمیز و امضای قرار داده عدم تجاوز می شد که کنار به کنار هم زندگی بکنند. اما با این کار شاه ایران در حال زمینه حمله به ایران فراهم شد و چون دستگاه شاه دستگاه خوارزمشاهیان بر مبنای زور و بر مبنای اجحاف و تعدی فوق العاده و وحشتناک بر توده های مردم بود و طبیعتاً در این چنین شرایطی انتظار جان‌نثاری و فداکاری از نیروهای رزمنده نمیشه داشت، به همین دلیل با وجود تجهیزات بسیار سطح بالای چون زمان ارتش ایران داشت در مقابل بیابانگردان مغول شکست خوردن و بعد هم داستان رو همه ما میدونیم. همچنان که مورخین گفتند آمدند و کشتند و سوختند و بردند. حال این شرایطی بود که نه تنها بر ایران بلکه تا چین، تا سرزمین های آسیای مرکزی امروز و تا حتی تا نزدیک های اروپا بر سر ملت های مختلف آمد و بعد از چنگیز بود که ویرانی های ایران سالیان دراز طول کشید تا دوباره معمور بشه و معروفترین نامی که از این دوران به بعد ما داریم نوه چنگیز هست که هولاکو خان با استفاده از دانش و مدیریت خواجه نصیر طوسی که وزیرش بود تونست بر بخش های بزرگی از ایران حکومت بکنه و تومار خلافت عباسی رو در نمد پیشنهادی خواجه نصیر طوسی بماله و در نورده و در هم بپیچه و آخر خلیفه عباسی رو به اون دیار بفرسته.
بله جناب قربی.
بله.
در بسیاری تاریخ ها اومده که پیش از تجاوز چنگیز به ایران و یا همزمان با همون شرایطی که به وجود آمده بود بر اثر عملکرد سلطان محمد خوارزمشاه، تشویق و ترغیب خلیفه عباسی هستش که چنگیز رو دعوت به حمله به ایران میکنه.
بسیار متشکرم این اشاره رو کردید. من شاید از راه ایجاز و خلاصه گویی نپرداختم به اون مسئله. فراموش نکنیم که در دورانهای پیش از اون به دلائلی، شاید بعضی ها میگن دلائل باورهای مذهبی، شاهان ایران همچنان حرمت خلیفه عباسی رو به در ظاهر حفظ میکردن.
بله.
و این خلافت عباسی که 500 و تقریبا 10 سال شمسی طول کشید، دوران عظمت و شکوهش در همون 70-80 سال اول بود. بعد از اون به مرور زمان رو به ضعف رفتن، تا اینکه به خصوص در دوران غزنویان به بعد خلفای بغداد تبدیل شده بودند به یک مقام تشریفاتی که دستوری که از طرف فرزندشاهان ایران میرسید اون دستور رو در منتسب کردن اونها قبول میکردن. یعنی اونها میگفتن که فرزند این حکم به نام من اینطوری بزن، اون هم میزد. ولی گاهی و اغلب اوقات بنا به سنت جاری اون زمان خطبه به نام اون خونده میشد، به خاطر اینکه باور بر این بود که خلیفه خداست و خادم الحرمین الشریفین، مکه و مدینه و مکانهای مقدس زیر نظر اونه و اینها بیشتر خودشون رو شاهان ایران، بیشتر خودشون رو درگیر مسائل حکومت عرفی میکردند و جنبه مذهبی رو به عهده او میذاشتند. البته خلیفه هم در فساد و در زندگی الواکی چندان تفاوتی در رفتارش با شاهان دیگه نبود، ولی به هر حال عنوان رو میداشتند. گاهی اوقات با ضعف حکومت های ایران قدرت خلیفه بالا می رفت و این رابطه مستقیم به این شکل بود که قدرت بالای شاه ایران برابر بود با پایین رفتن نفوذ خلیفه و ضعف دولت ایران باعث بالا رفتن نفوذ خلیفه می شد. در این معادله بود که در اون دوران خوارزمشاهیان حکومت بسیار مقتدر ایران طبیعتاً محلی از اعراب برای خلیفه قائل نمیشد و در این رابطه بود که او پیغامی رو که شما اشاره کردید به چنگیز داد. ولی در عین حال اشاره کردم که برای چنگیز بسیار دور از ذهن بود و بسیار آماده می بود که با این دولت خیلی قوی و قدر قدرت ایران بتونه قرارداد صلح‌آمیزی بس ببنده و زندگی مسالمت‌آمیزی در کنار اونها بکنه. ولی رفتار سلطان محمد و تشویق خلیفه اینها همه دست به دست هم دادن تا اینکه او به ایران حمله کرد و برخلاف ظاهر امپراتوری ایران، چون پایه‌هاش بسیار فاسد و بسیار پوسیده بود، زود از هم فرو ریخت. و حتی در تاریخ داریم که سلطان جلال الدین خوارزمشاه که به دلیل قهرمانی‌هاش و نوع جنگیده شجاعت‌هایی که نشون می‌داد معمولاً در داستان‌ها آمده به عنوان چهره محبوب، نقاشی‌هایی که ازش کشیدن چهره محبوبی ترسیم شده، در این حال یک زندگی پر از فساد و یک شخصیت بسیار لاابالی داشت و تنها شاید ما به این دلیل در ذهن تاریخیمون براش کف می‌زدیم که تونسته بوده یه مقداری در مقابل مغول‌ها مقاومت بکنه. اگر نه به لحاظ شیوه مملکتداری و مدیریت مملکت و رفتار با توده‌های مردم، بیگمان اگر بدتر از اسلاف خودش نبود بهتر از اونها هم نبود.
بله.
بعد قدرت رسیدن مغول‌ها همینطور که گفتم، ما چهره معروف از مغول‌ها رو هولاکویی داریم که پایتخت خودش رو مراغه قرار داد و با مدیریت و طراحی و نظارت خواجه نصیر بزرگترین رصدخانه اون زمان جهان رو در ایران در مراغه ساخت. و بعد از اون که هولاکو مرد، اولاد فرزندان هولاکو و مغول‌ها چون در گوشه و کنار ایران هر بخش‌های از ایران رو بین خودشون تقسیم کردند و به حکومت پرداختند. دورانی زیر حکومت اینها گذشت. البته افرادی مثل قازان خان بودند که به اسلام گرویده، به تشیع هم گروید و شاه گویا نسبت به بقیه پیشینیان تبار خودش بهتر بوده، رفتار مناسب تری می داشته، به عمران آبادی بیشتر توجه می کرده و یکی از ظرایف فرهنگ ایران این بوده که اغلب اوقات این متجاوزان و اشغالگران رو با سرعت بسیار زیادی در این به اصطلاح گردونه فرهنگی خودش وارد میکرد و اون رو در خودش مستحیل میکرد. همین اتفاق برای اون به اصطلاح بیابانگردان هم افتاد. در دوران بسیار کوتاهی خصلت های شهرنشینی به خودشون گرفتن و با استفاده از دیوان سالاران ایرانی تونستن حکومت هایی گاهی اوقات مقتدر و گاهی اوقات بسیار فرهنگ پرور درست بکنن، که قازان خان یکی از اونها بود که از یادگارهایی که از اون زمان از او در تبریز مونده چند قازانه که البته بیشتر اسمش باقی مونده، امروز در شرق در غرب تبریز محلی هست به نام شامغازان.
بله.
به اصطلاح با در گفتار محل تبدیل شده شامغازان، منتها اصلش شمب قازانه که به اصطلاح با قلعه و مستحکماتی بوده و مرکز دانش بوده، مرکز حکومت بوده، که الان یکی از محلات تبریز حساب میشه.
بله.
بعد از این دوران نوبت به تجاوز تیمور رسید. تیمور در تاریخ ما بهش میگن تیمور گورکانی، البته این اصطلاح فارس زبان هاست، در اصلش تیمور گورکانه، گورکن به مفهوم داماده.
بله.
و چون اون دختر حسین میرزا رو گرفته بوده و در اصطلاح ترکی و یا مغولی، امروز هم در آذربایجان در اصطلاح ترکی کرکن یعنی داماد به داماد گفته میشد، به نام تیمور کرکن یا تیمور داماد معروف شد، که بعد از اون به همین نام تیمور گورکانی در تاریخ ایران مون، که حتی شاهان بعدی هندوستان هم باز به نام سلاطین گورکانی موندند، که در زمان حمله نادرشاه به هندوستان هم پادشاه اون زمان پادشاه گورکانی بود یا گورکانی بود.
بله.
برحال تیمور شاید کم مغزتر از چنگیز می بوده و بیرحمتر از چنگیز، ویرانی های بسیار وحشتناکی در ایران از خودش به جا گذاشت. حتی اونجاهایی که در دوران چنگیزیان آسیب ندیده بود این آدم آسیب رسوند. یورش های 5 ساله، 7 ساله، 10 سالش معروفه و با گرچه ادعای مسلمانی میکرد ولی یکی از خونخاران به نام تاریخ هست که بیشتر این ستمش و هموطنان ما رفته در ایران و اندیشه‌ای هم برای مملکت داره نداشت. به همین دلیل بعد از مردنش سلطنتش به چند گروه به چند قسمت تقسیم شد. بچه هاش هر کدوم بخشای رو دوخته گرفتن. یکی از کسانی که بعد از تیمور در ایران سلطنت کرد و در آذربایجان شاهرخ بود، پسر تیمور، که یکی از شاهانی که سالیان زیادی سلطنت کرد بود به مدت تقریبا 43 سال، که با کمال تعجب که از چنان پدری، به هر حال این آدم بسیار شعر دوست و هنر دوست و علم دوست بوده و خوش خط هم بود و خطاطان رو شعرا و علما و ادبا رو دور خودش جمع می‌کرده و در دوران او بود که در هرات، که شهر هرات تبدیل شد به مرکز اجتماع علما و ادبا و شعرا و نقاشان و خطاطان، و یکی از یادگارهایی که از این زمان شاهرخ بونده هنوز هم ما میشناسیم مسجد گوهرشاده، که به وسیله یکی از زنان شاهرخ گوهرشاد آقا ساخته شده. بعد از اینها در ادامه این حیات این حکومت ها اقوام دیگری در گوشه و کنار ایران باز به قدرت رسیدند و همینطور که اشاره کردم در تیموریان تقریبا 141 سال سلطنت کردند. بعد دو قوم ترکمن به نام قراقویونلوها و آقویونلوها تقریبا همزمان با چند سال عقب جلو بر بخش های از ایران حکومت کردند.
بله.
همینطور که اشاره کردم در بعضی از این فواصل دوره هایی بوده که ایران روی صلح میدید یا روی ثبات میدید، گرچه این دوره ها کوتاه می بود ولی به مجرد برقراری ثبات و صلح بلافاصله عمران آبادی و توسعه در زمینه های علم و دانش و صنعت به خصوص در معماری فوراً پا می گرفت. در همون دوران قازان خان بود که در تبریز خواجه رشید الدین فضل الله و تاج الدین علی شاه اینها در زمان خدا محمد خدابنده حکومت کردند و در تبریز اینها وزرا بودند که از خودشون یادگارهای بسیار با ارزشی گذاشتن که ربع رشیدی که در تبریز آثارش کم و بیش هست و اسمش در تاریخ هست از یادگارهای خواجه رشید الدین فضل الله که گفته میشه که در دانشگاهی بوده که از بیست ملت و کشور جهان در اونجا دانشجو میمده و به چند زبان اونجا علوم هیئت یا ستاره شناسی، ریاضیات و طب، حکمت، فلسفه اونجا و مهندسی معماری تدریس می شده. همینطور که اشاره کردم در دوران جهانشاه هم باز همین اتفاقات افتاد تا اینکه در باب قراقویونلوها و آقویونلوها می رسیم که قراقویونلوها شیعه بودند، آقویونلوها سنی بودند. جهانشاه پسر قرایوسف هم یکی از شاهان شاعر، هم خود شاعر بود، هنردوست بود و آبادانی زیاد در تبریز کرد که مسجد کبود تبریز از یادگارهای اون زمانه.
بله.
از سلسله قراقویونلوها، آقویونلوها چهره معروفشون اوزون حسن هست یا حسن دراز که این هم یکی از شاهان مقتدر اون زمان بود و در زمان اوزون حسن بود که برای اولین بار کاپیتولاسیون در ایران برقرار شد. این کاپیتولاسیونی که در دوران محمد رضا پهلوی در ایران راه افتاده بود که قیام 15 خرداد در اون رابطه و اعتراض به کاپیتولاسیون به راه افتاد، اولین بار نبود که در ایران برقرار شده بود. در زمان اوزون حسن با قرارمداری که با حکومت ونیز بست، اون زمان ایتالیا تا سال 1848 مجموعه شهرهایی بود که هر کدوم از شهرها مثل آتن قدیم به شکل سیتی استیت یا شهر دولت زندگی می کردن. فرانس برای خودش حکومتی بود و ونیز برای خودش و روم برای خودش. به هر حال مجموعه این شهرها هر کدوم برای خودشون جمهوری ها و حکومت ها یا شاهانی داشتن که بعدها اشاره خواهم کرد که ماکیاولی در همین رابطه اون کتاب فرانسش رو نوشته که بر تاریخ سیاست معاصر بسیار معروف و مطرحه. در اون زمان بود که اوزون حسن به خاطر این که بتونه حمایت ونیزی ها رو در جنگیدن با عثمانی ها به دست بیاره، امتیازات بسیار ناپسندی به ونیزی ها داد، از جمله این که تجار ونیزی بی هیچ گمرکی و بی هیچ عوارضی میتونن کالاهاشون رو وارد ایران بکنن و مسئولین ایرانی و راهدارخانه ها در سرتاسر سرزمین ایران موظفن که بیشتر خدمت رو در اختیار اونها بذارن و اگر اونها در داخل ایران دچار جنایتی یا خطایی شدن، ایرانی ها حق بازخواست از اونها نخواهند داشت. این فلسفه کاپیتولاسیونه.
بله.